رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند.
با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امشب دوشنبه 20 آذر ماه سال 91 برابر با 10 دسامبر 2012 را من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته گذشت. به دنبال آن گفتگوی دارم با اکبر معصوم بیگی از اعضای کانون نویسندگان ایران. در ادامه برنامه سخنرانی تنی چند از نویسندگان بستر مزار پوینده و مختاری را میشنوید و در پایان برنامه گفتگوی دارم با یکی از شهروندان در مورد گرانی و کمبود دارو. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. صبح چهارشنبه گذشته بخاری نفتی کلاس دانش آموزان چهارم دبستانی مدرسه انقلاب اسلامی روستای شیناباد از توابع پیرانشهر استان آذربایجان غربی آتش گرفت و تمام دانش آموزان آن مصدوم و روانه بیمارستان شدند. خبرنگار خبرگزاری مهر که توانست به بهانه حضور استاندار آذربایجان غربی ممنوعیت حضور خبرنگاران در محل بستری شدن مصدومان آتش‌سوزی مدرسه را دور بزند، در شرح گزارش سانحه از زبان یکی از دانش آموزان نوشت: صبح که وارد مدرسه شدم رفتم سر کلاس، همه آمده بودند. یک لحظه متوجه نشت نفت از مخزن بخاری و زیاد بودن شعله‌های داخل بخاری شدیم، طوری که بخاری از شدت گرما رو به سرخی رفته بود. معلممان رفت کپسول آتش نشانی رو بیاورد اما مایه نداشت. بابای مدرسه که آمد بخاری کلاس یک لحظه آتش گرفت و به همه جا سرایت کرد. سعی می‌کردیم از کلاس بیرون بریم. ازدحام زیاد بود و پنجره‌های کلاس هم نرده داشت. نمی‌توانستیم نفس بکشیم و به بیرون فرار کنیم. این دانش آموز مصدوم گفت: نمی‌دانم چه کسی پنجره کلاس را از جا کند و مابقی یادم نمی‌آید. خزری نماینده مجلس از پیرانشهر که خواستار استعفای وزیر آموزش پرورش شده بود درباره گزارش آتش نشانی به خبرنگار مهر میگوید: در گزارش این سازمان نشت نفت بخاری، دستپاچگی مدیر مدرسه در کنترل بخاری و افتادن آن، ازدحام دانش آموزان کلاس موقع خروج از کلاس و وجود حصار در پنجره های کلاس علت حادثه ذکر شده است، ولی بنده سازمان نوسازی و تجهیز مدارس و آموزش و پرورش را مقصر این حادثه می دانم. در ادامه این گزارش در مورد علت آتش‌سوزی آمده است: با سوالات بی پاسخ زیادی مواجهیم، از جمله چرا مدرسه فرسوده که حکم تخریب آن آمده همچنان فعال است و هیچ گونه اقدامی از طرف آموزش و پرورش صورت نگرفته است؟ چرا در مدرسه ای که در محله است که گازنوسانی شده از بخاری نفتی استفاده می شود؟ چرا مدارس مجهز به امکانات آتش نشانی نیستند و مقصر اصلی این حادثه چه کسی است؟
در هفته‌ای که گذشت کانون صنفی معلمان در رابطه با آتش سوزی مدرسه دخترانه پیرانشهر با انتشار بیانیه‌ای به بی‌توجهی مسئولان کشور اعتراض کرد. در این بیانیه با اشاره به سوختگی 33 دانش آموز، فخامت وضع 8 تن از سوختگان و تخریبی بودن مدارس آمده است، تصویری از چهره سوخته و ورم کرده دختران روی تخت بیمارستان، چهره بهت‌زده مادری پشت در اتاق عمل، تذکر شفایی و کتبی به وزیر، درخواست استعفا و جملاتی از این دست هر از گاهی در برابر چشمان ما رژه می روند و گویی با شتابی فزون یابنده چرخه بی پایان را تکرار می کنند. کلمات مجاز و غیر مجاز شتاب زده از ذهن می گذرند و روی کاغذ می آیند و نمی آیند. تأسف بخوریم، خشمگین شویم، از فرط تکرار بی تفاوت شویم. این بیانیه با یادآوری خبر کشته شدن 13 نفر در آتش سوزی سال 83 و سوختگی شدید 8 نفر در سال 85، همچنین فداکاری معلمی که به قیمت آسیب دیدگی شدید 23 دانش آموز را از مرگ در شعله های آتش نجات داد، به بیکفایتی نظام مدیریتی انتقاد کرده و آورده است مدیران ما پایبندند به نپذیرفتن مسئولیت، نپذیرفتن کاستی و ناتوانی کارشان، سیاسی خواندن همه ایرادات، عادت کردن به طرح و اجرای برنامه‌های پرسر و صدا و بی‌حاصل، به تدوین هدف‌های بزرگ و ناتوانی در ایجاد کوچکترین دگرگونی‌های راستین. کانون صنفی معلمان در بیانیه خود پرسیده است از دست رفتن جان حتی یک دانش آموز زیان بزرگتری است یا هزینه کردن برای یک سیستم گرمایشی ایمن برای هزاران دانش آموز؟ حتی با یک نگاه هزینه و فایده صرف هم میتوان اولی را زیان بزرگتری دانست. نمیدانیم مدیران آموزش و پرورش چگونه به مسائل نگاه میکنند، اما ما که اندوکین و خسته ایم از این همه دور باطل. شیناباد امروز تمام ایران است.
در هفته‌ای که گذشت روزنامه بهار گزارشی از میزان درآمدها و هزینه‌های یک خانواده متوسط 4 نفره در شمال و جنوب تهران منتشر کرد که نشان می‌دهد که شکاف درآمدی جنوب و شمال تهران بیش از 15 برابر است. بر اساس این گزارش متوسط درآمد ماهانه یک خانواده در جنوب شهر تهران 700 هزار تومان و در شمال شهر 12 میلیون تومان است. متوسط قیمت خرید مسکن در شمال شهر تهران برای هر متر مربع 7 میلیون تومان و در جنوب شهر نزدیک به 1,800,000 تومان است. اکثر خانواده‌های ساکن در بالای شهر درآمدی بیش از 8 میلیون تومان دارند. متوسط درآمد ماهانه 12 میلیون تومانی در شمال شهر برای خانواده 4 نفره و با احتساب شاغل بودن یک نفر در خانواده است. درآمد سالانه یک خانواده 4 نفری با احتساب شاغل بودن یک فرد سالانه به بیش از 144 میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که درآمد ماهانه یک خانواده 4 نفری در پایین شهر به شرط شاغل بودن 2 نفر در خوشبینانه ترین حالت به 700 هزار تومان میرسد. متوسط هزینه بهداشت و درمان سالانه یک خانواده 4 نفره در جنوب شهر که البته شامل هزینه های پزشکی جاری و بدون احتساب دندان پزشکی، بیماری های خاص و جراحی است، نزدیک به 1 میلیون تومان است. چرا که در بسیاری از مواقع افراد به واسطه هزینه‌های سنگین از مراجعه به پزشک خودداری کرده و به خوددرمانی روی می‌آورند. در مقابل متوسط هزینه‌های درمان خانواده‌های شمال شهر صرف نظر از هزینه‌های دندانپزشکی، بیماری‌های خاص و جراحی به بیش از 15 میلیون تومان می‌رسد. هزینه تحصیل یک دانش آموز دبستان شمال شهری 18 میلیون تومان و هزینه تحصیل دانش آموز دبستانی جنوب شهری 1 میلیون تومان است. متوسط هزینه خوراک یک خانواده 4 نفره در مناطق خوشنشین به واسطه شیوه زندگی و برخی تجملات به 3 میلیون تومان در ماه می رسد. این هزینه در شمال شهر برای تغذیه یک خانواده 4 نفری در حالی است که این میزان در جنوب شهر ماهانه به طور متوسط 600 هزار تومان است.
در در هفته‌ای که گذشت خبرگزاری رویترز از تشدید تحریم‌های آمریکایی‌ها علیه ایران در ابتدای سال آینده میلادی خبر داد. این خبرگزاری به نقل از معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشت این کشور تلاش می‌کند که از ماه فوریه آینده به حبس درآمدهای نفتی ایران اقدام کند. دیوید کوهن در این رابطه گفت از روز ششم فوریه سال آینده میلادی آمریکا انتقال پول نفت صادراتی تهران را از سایر کشورها به داخل ایران ممنوع می‌کند. این طرح ویرانگرانه آمریکایی‌ها باعث می‌شود که درآمد حاصل از نفت صادراتی ایران در خارج از کشور حبس شود. کوهن که در نشست مؤسسه به اصطلاح دفاع از دموکراسی‌ها سخن می‌گفت، در مورد نتیجه این اقدام آمریکا گفت درآمدهای صادرات نفت ایران در کشورهای دیگر محبوس خواهند شد و تنها می توان از آنها برای خرید کالا از همان کشور استفاده کرد.
قیمت دلار بار دیگر از مرز 3000 تومان گذشت. طی هفته گذشته قیمت دلار رو به پایین بود، اما روز پنجشنبه قیمت دلار بار دیگر افزایش یافت. به گزارش اقتصاد آنلاین، قیمت هر دلار آمریکا در ساعت 2:30 بعد از ظهر روز پنجشنبه 3010 تومان بود که حدود 80 تومان از آخرین قیمت‌های ثبت شده بیشتر بود. ریال طی ماه‌های اخیر حدود 60% ارزش خود را از دست داده و این کاهش ارزش فشار سنگینی بر اقشار و گروه‌های کم درآمد وارد ساخته است. افزایش مجدد قیمت دلار در این حال نشانه بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت و اقدامات اتاق مبادلات ارزی و کمبود ذخایر ارزی برای پاسخگویی به نیازهای بازار آزاد است. هفته گذشته علاوه بر دلار، قیمت طلا و سکه نیز افزایش یافت.
و شاعران از بی‌آرشترین الفاظ چندان گناه واژه تراشیدند که با جویان به تنگ آمده شیوه دیگر کردند و از آن پس سخن گفتن نفس جنایت شد. بخشی از شعر شاعر بزرگ آزادی احمد شاملو با عنوان همیشه همان. اما در مقابله بیش از 100 تن از نویسندگان، شعرا و مترجمان با انتشار نامه‌ای خواهان لغو فوری مجوز چاپ کتاب و کلی مقررات و قوانین مربوط به آن شدند. به این بهانه گفتگویی شده است با آقای اکبر معصوم بیگی، نویسنده و مترجم ناماشنای ایران. من سلام درود گرم دارم به شما آقای معصوم بیگی.
منم به شما سلام میکنم و به شنوندگان عزیزتون.
آقای معصوم بیگی، پیش از هر چیز بسیار سپاسگزارم از شما که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید و به عنوان اولین پرسش پیش از اینکه به چیزهای دیگر بپردازیم بفرمایید که وضعیت چاپ و انتشار کتاب و تیراژها و کتابخانی در ایران چگونه است؟
ببینید، واقعیت قضیه اینه که اون چه که بعد از انقلاب پیش اومد یک موج گسترده چاپ و انتشار کتاب بود و طبیعتاً یک کیف وسیع مخاطبان بود که هر قدر هم ازش گذشت این کیف در واقع متنوع تر شد. یعنی اگر قبل از انقلاب یک قشر باریکی با یه طیف محدودی کتاب رو میخوندند، بعد از انقلاب در این که به حالی انقلاب اتفاق افتاد در ایران این کیف خیلی گسترده شد. یعنی شما انواع خوانندگان رو داشتید با انواع کتاب ها. این سیر در واقع 30 ساله که بعد از انقلاب در واقع پیش اومده، یک شکوفایی در ترجمه آثار پدید اومد، حتی از آثار فلسفی گردن کلوب گاهی شما میبینید 3 ترجمه در میاد، پیش که بهار عجیب بود تا پیش از این. نشون دهنده اون ولع و آتشی که خواننده ایرانی برای دانستن داره و پی بردن به علل و ریشه های خیلی از مسائلی که بهار توی این 100 سال اخیر باهاش مواجه بوده. بنابراین نفس قضیه این که نفس الامر قضیه این که مخاطب وجود داره و وسیعه درش هیچ کس تردیدی نداره. اون چه که در واقع اتفاق افتاده و در واقع مایه آزار نویسنده ها و شاعرها و مترجم ها و اساسا اهل فرهنگ شده، یعنی فقط اینها نیستند، اون نکته ای که اون نامه داره درباره لغو مجوز فقط واقعا شامل لغو مجوز برای مجوز گرفتن برای کتاب نمیشه، این واقعا همه عرصه‌های فرهنگ رو در بر میگیره. حالا عرصه کتاب هست، کتاب علل عموم، حالا همه کتاب‌هایی که مربوط همه رشته هاست، شما با تئاتر همین مشکل داری، شما با سینما همین مشکل داری، شما با موسیقی همین مشکل داری، هر آن که مربوط به قلمرو فرهنگیشه این مشکل مجوز، این مشکل سانسور خیلی وحشتناک است. من توی مراتب جز یکی دو سال اول انقلاب که در واقع بر اثر اون اتفاقی که در انقلاب افتاد یک گشایش پدید اومد و یه مدار این سری شوم سانسور از سر مردم ایران برداشته شد، بقیهش یک کشف واکش عظیم و طولانی بوده بین در واقع یک دستگاه سانسور عریض و طویل و مردمی که میخواستن عقیده، نظر و آرایشون رو آزادانه بیان کنند و هیچ صد و موانع پیش اومده بود. البته اینه بگم که این سیر یکسان نبوده تو تمام این سالها. فرض شما چه میدونم در یه 7-8 سالی که خاتمی بر سر کار بود و به هر حال یک نمایش اصلاحات یا نمایشی از مثلا بعضی از مسائل آزادی بیان قرار بود داده بشه، اون دعوایی که بین جناح‌های مختلف بود یه مقدار قضیه رو به هر حال اون دعوا باعث میشد که یک فضایی باز بشه که این فضا تا حدودی متفاوت باشه با فضاهای قبلی. اصلا به این معنا نیستش که سانسور وجود نداشت، در تمام این سالیان سانسور و مجوز وجود داشته و هرگز هم لغو نشده، ولی میگم یه سری داشته، یک افت و خیزی داشته، شیبش تند شده، کند شده. اون که الان داره در واقع اتفاق میفته تو این چند سالی اخیر، علاوه خصوص تو این چند سالی اخیرم بعد از ماجراهایی که در 88 اتفاق افتاد، ابعادی سر زده که وحشتناکه. یعنی اصلا شاید حتی دیگه توش نشه سانسور بشه، یا بگی غریبی است که مثلا عجیب غریبه. اگر میگیم تیراژ، تو صحبت شما بود قضیه تیراژ، تیراژ تابع همینه. یعنی فرض اگر مثلا در زمینه مجوز کتاب، ادبیات داستانی که یکی از جذابترین رشته ها برای مخاطب ایرانی و بلکه حتی من فکر میکنم مخاطب جهانیه، اگر این با مشکل مواجه میشه طبیعتا مخاطبا سرخورده میشه، کتاب نمیخرن. اگر سانسور انقدر شدیده که فیلم ها رو چنان لطوفار میکنن که تقریبا شما رشته داستان رو گم میکنید، مخاطب اون فیلم ها رو نگاه نمیکنه. به این ترتیبه که اون در واقع تیراژ میاد پایین، وضع نشر وحشتناک میشه و شما اینو اضافه کنید به قیمت کاغذ که از فرض بگیرید 20,000 تومان سال پیش الان به 90,000 تومان رسید. یعنی عملا صنعت نشر حتی اگر همه موانع رو از جلوش بردارن که این فرضیست کاملا تخیلی و هیچ ربطی به واقعیت نداره، اگر همه موانع سانسور هم بردارن، این بار دیگه کسی سرمایه‌اش نداره کتاب چاپ کنه. بذاری یه مدار در مورد اون چه تو این چند سال اخیر پیش اومده یه مدار مستاقی تر صحبت بکنیم. در چند سال اخیر خیلی از کتاب ها برعکس باز یه 10-15 سال پیش و حتی 20 سال پیش چیزی مهری میخورن به اسم غیر قابل چاپ. یعنی سابقه بر این فرض میگفته این دوتا فصل بردار، این 10 صفحه رو بردار، این 5 صفحه رو بردار، این جمله رو حذف کن، یا مثلا 75 مورد اصلاحی میدادن. در این چند سالی اخیر در واقع چیزی باب شده به اسم غیر قابل چاپ. اگر فرض بگیرید این موردی که میگم مورد واقعیه و اسم اون آدمم خواهم آورد، اگر فرض سابقه بر این کتابی رو میومدن سانسور میکردن، مترجم میرفت میگفت آه این کار کلاسیکه، فرض آقای مهدی صوابی، و اینو نمیشه حذفش کرد، کسی بود یعنی جز اون بررسایی که اینو بررسی کرده بودن که میشد باش چونه زد که آقا این چون کار کلاسیکه نمیشه حذفش کرد، یه توافقی میرسیدن. در سالیان اخیر شما هیچ بررسی رو نمیبینید، یک تیکه کاغذ بهتون میدن که سربرگم نداره، یعنی معلوم این کاغذ از کجا اومده، مینویسن غیر قابل چاپ، یا دو این موارد رو بزن، سه فصلش حذف کن، دو فصلش اینجوری بکن، کل این پاراگراف رو قلفتی بردار، 10 تا شعر رو از این دفتر در بیاره به کل. شما هیچ کسی نمی‌بینید. اون که در واقع الان حاکم بر وضعیت کتابه یه فضای کافکایی خیلی تیره است. شما با یک سری آدم‌های بی سیما و بی چهره مواجهید. در زمینه تئاتر باز من مستاقی بحثشو میکنم. پارسال هم چندی پیش یک نمایشی به روی صحنه اومد به اسم 33% نیل سایمون. اسم نمایشنامه خیلی اسم عجیبی بود. نیل سایمون یک نمایشنامه‌نویس امریکاییه که بیشتر هم کار کمیک میکنه. نمایش رو میبرن به اداره نظارت میدن. اداره نظارت اون رو میبینه. 67% از این نمایش رو حذف میکنه. نویسنده خوش‌ذوقی پیدا میشه، آقای محمد یعقوبی، و این نمایشنامه رو موضوع کاری قرار میده. میکنتش 33% نیل سایمون، یعنی اینکه از نیل سایمون 33% باقی مونده. 66% سانسور شده، حذف شده. خانم یمی رو کارگردانی میکنه و میاد رو صحنه. این تجسم واقعی سانسوره. یعنی شما وحشتناک این قضیه که شما حتی نمایشنامه خودش تجسم سانسور بشه. نمایشنامه نویس کاری رو برمیداری میبره، بهش مجوز میدن. بعد از این که از 1000 آب و گل رد میشه، یعنی ده ها آدم میبینند این نمایش رو، 6 ماه تمرین میکنه، درست در آستانه اجرا میگن غیر قابل نمایشه، برو یه چیز دیگه بیار. میره یه چیز دیگه میاره، به اون مجوز میدن. اون در عرض 20 روز فرصت داره این رو جایگزین نمایش قبلی بکنه، یعنی در عرض 20 روز این نمایش رو کار کنه. شما ببینید حاصل نمایشی که 20 روز قرار روش تمرین بشه چه چیزی میتونه تحویل تماشاگر بده. این از مصادیق کار تئاتر و نمایش. در سینما فیلم هایی رو که 1000 بار دیدنشون، اکثرا کسایی که نظارت بر اینها داشتن در واقع از کسانی هستن که مورد اعتماد کامل دستگاه سانسور هستند، کار رو دیدن، مجوز رو دادن، فیلم تهیه شده، حتی در خیلی از جشنواره‌های داخلی نمایشش دادن. حوزه هنری تبلیغات اسلامی که 10-12 از گردن کلفت‌ترین سینماهای تهران دستشه میگه من این فیلم‌ها رو پخش نمی‌کنم. عملاً این فیلم‌ها می‌خورن زمین، یعنی هیچ کس دیگه اون وقت خواهد، اصلا سینمای دیگه اون وقت وجود نداره که اینا رو پخش کنه. اینی که دارم بهتون میگم، سانسور ابعاد مختلف به خودش می‌گیره. یعنی از طیف فرض بگیرید 1 یا 2 جمله و فصلیه، یعنی یک روزگاری بود که شما میتونستی به راحتی کلمه هولوکاست رو بیاری، الان مطلقا شما نمیتونید این کارو بکنی. گاهی اوقات قضیه خیلی شکل پوچی پیدا میکنه، مثل اینکه فرد کلمه الله بختکی نداری، چون ممکنه که در واقع کلمه الله رو به ذهن متبادر بکنه. از این بگیرید تا فیلم ها، تئاتر ها و کتاب ها و داستان ها و شعر های غیر قابل چاپ که در واقع گریبان رو گرفته. مخاطب دلزده است به شدت. تیراژ کتاب ها به شدت پایینه. یعنی اگر 500 تا چاپ میشه تصور نکنیم 500 تا میره اصلا. شما در حدی که کتاب میره 100 تا 150 تا میره، بقیهش میمونه تا پخشی، در واقع اون کسایی که پخش کتاب و توزیع کتاب در اختیار دارن بتونن بعدن اگر مثلا 100 تا رو فروختن بتونن طلب بکنن. و جز فرض مثلا کتاب های درسی که حکم دیگه ای داره، یا کتاب های در حوزه هایی که در واقع ربطی به حوزه های صحبت ما نداره، اونا دیگه اصلا به اعتقاد من حکم دیگه ای داره و بحث اونا نیست اصلا.
آیه معصوم بگی، با این توصیفی که کردید واقعا این رنجنامه مثنوی 70 من کاغذ می شود. حال پرسش دیگری هست آیه معصوم بگی، که چه امیدی هست آیا با انتشار این نامه و در واقع این فریادنامه، رنجنامه اعتراضی، آیا امیدی هست که از این طرفی بسته بشه؟
ببینید امضا کنندگان این نامه که بنده هم جزشون بودم، مطلقا این امید رو ندارن که با این به اصطلاح هشدارها و انذارها اون دستگاه سانسور فردا در یک روز خوش آفتابی در بیاد بگه که ما اصلا اطلاع نداشتیم که شما اینقدر فرض در تنگنا هستین و این فشارهای عجیب غریب بهتون وارد اومده، بنابراین ما میایم دستگاه رو برمیچینیم. این یک درخواسته، تقاضایی است که اهل فرهنگ این مملکت نه حالا، در همیشه این 100 سال اخیر داشتن. منتها گفتم شدت ضعف داشته، در دوره های شکلهای خاصی می گرفته، در دوره های دیگه اشکال دیگه به خودش گرفته. هیچ توقعی از بابت این که ما فکر بکنیم که حاکمانی که در اونجا به حال توضیح داده شده که منفعت خودشون رو در محدود کردن فکر می دونن، تصور میکنن به این ترتیب میتونن منافع خودشون رو تامین کنن، به این ترتیب بیان فرض دستگاه سانسور رو برچینن. ولی این درخواست ماست، درخواست نویسندگان متعهد با آزادی، نویسندگان در واقع مترقی این مملکت، نویسندگانی که در هوای پیشرفت اجتماعی این مملکت دم میزنند، اینه که در فضایی دم بزنند که در اون فضا هیچ خبری از سانسور نباشه، خبری از ممیزین نباشه. در واقع نشون دهنده اینه که هر جایی که فشاری هست طبیعتاً مقاومتی هم هست. این نامه، نامه در واقع جمعی نویسندگانی است که طبیعتاً تو خلاقیت خودشون تنها هستن، ولی مطابق اون چه هم که فرد چه میدونم سابقه برین هم این گونه نویسندگان گفتن، میدونن که به طور فردی نمیتونن حقوقشون بگیرن. این نویسندگان به هر حال معتقدن که اگه دست تو دست هم دیگه بذارن بهتر میتونن به اون آمال و آرزوهاشون که در واقع یک فضای آزاد باشه دست پیدا بکنن. اگر بتونن این ندا رو به حتی بخش کوچکی از مردم هم در ایران برسونن، فکر میکنن تو هدفشون موفق شدند. اگر این 1,000,000% باعث بشه که فضای گشوده بشه، من فکر میکنم فهوال مراد، چه خوب که این اتفاق بیفته. ولی اگر از من میپرسین شخصا، من فکر میکنم که تو این سالیان اوضاع سانسور همواره بدتر شده که بهتر نشده. گفتم اگر در یه دوره هایی که یه مدار به حال چه میگن یک دوره های خاصی پیش اومده، یک میزان یک فضاهایی به یک دلایلی مثلا گشوده شده، مثلا پدیدآورندگان فرهنگ تونستند یه مقدار یک میزانی بتونن نفس بکشن، وگرنه این رو به امید این که خب ما این رو انتشار میدیم و پشتبندش هم انتظار واکنش سریع رو داریم در این قضیه نداریم. در ضمن اینم بهتون میگم اون چیزی که من اطلاع دارم از قضیه اینه که این نامه به خیلی کسان دیگه هم از اهل فرهنگ نشون داده شده، اونها حاضر به امضا نشدن، نه برای اینکه با متن مخالفند اصلا، بلکه میترسیدن امضا کنن، چون تصورشون اینه که این نامه ها سبب میشه در آینده نام اونها در حال در یک فهرستی قرار بگیره که فشارهای بیشتری بهشون وارد بیاد. این نکته هم باید گفته میشد.
بله، نکته بسیار مهمی هست. آیه معصوم بگی، شما عضو کانون نویسندگان ایران هستید که سرلوحه آن آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان هست و بر اساس همین اعتقاد و خواست، آن چیزی که در رابطه با 13 آذر روز مبارزه با سانسور کانون نویسندگان ایران بیانی انتشار داده آورده است که در چند دهه اخیر آنها که حاکمیت سانسور را ضامن حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود قرار داده اند، شعله های جان بسیار کسان را خاموش کردند تا شوق آزادی بیان در دل جامعه بمیرد. اما برخلاف انتظارشان فروغ دیگری تابیدن گرفته است، خواست آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان، و به این معناست که در پای نامه امضای بسیاری هست دیده میشه که عضو کانون نویسندگان ایران هم نیستند.
بله دقیقا، چون اصلا نامه رو کل جمعی که خارج از کانونم بوده تهیه کرده، اعضای کانونم در واقع امضا کردن. یعنی واقعیت قضیه اینه که کسانی در تهیه این بودن که لزوماً اعضای کانون نبودن، ولی اعضای کانون هم در تهیه این نامه مشارکت داشتن و طبیعتاً امضا هم پای این گذاشتن، که عده زیادی هم هست و عده زیادی هم طبیعتاً نیستن.
آیه معصوم بگی، اجازه میخوام که من از این فرصت در واقع به نوعی سوء استفاده بکنم و بر اساس بیانیه‌ای که در رابطه با بزرگداشت 13 آذر روز مبارزه با سانسور انتشار داده اید، نام ستار بهشتی برجستگی خاصی داره، با اینکه میدانیم در گرامی داشته این روز جانهای بسیاری خطر کردند و آگاهانه پای در راهی نهادند و کانون نویسندگان اعضایش هزینه های گزافی تا کنون پرداخته است. از زنده یادان پوینده و بختاری که 14 سالگرد قتل تبهکارانه آنها در پیش است، جا دارد که از دکتر فریبرز رئیس‌دانا و خانم منیژه نجم عراقی که الان بندی زندان اوین هست نام ببریم. ولی پرسشم اینه که چرا قتل یک وبلاگ نویس ستار بهشتی اینقدر از دید کانون برجستگی داشت؟
ببینید، ستار بهشتی از این بابت برجستگی داشت که توی چنان که تو بیانیه بزرگداشت هم اومده، نشون میده که در واقع در بر همون پاش نمیگرده. یعنی اینکه همون اتفاقها حالا بعد از 14 سال داره تکرار میشه. هیچ تغییر بنیادی اتفاق نیفتاده، چرا که همون موقع هم دست بر ریشه های جنایت نداشته بودند. اومدن یه پرونده رو گرفتن، سنبلکاری کردن، ماسمالی کردن و اون خونها رو پامال کردن. طبیعی بود که بعدن امثال زهرا کاظمی یا خانم بنی یعقوب یا بسیاری کسان دیگه هم به همین ترتیب از بین برن و خونشون پامال شه. طبیعی بود که اون جنایت ها ادامه پیدا کنه تا دست در ریشه های جنایت گذشته نمی شد. به این علتی در واقع مرگ ستار بهشتی اینقدر برجستگی پیدا می کنه. ستار بهشتی آدمی بود که تا اونجا که دسته که من اطلاع دارم خیلی در فکر نبودش که دست در دست هم نظرانش هم عقیده هاش بذاره و یک کار جمعی رو پیش ببره واسه کار خودش. یه وبلاگ نویس بود، نکته ها و مطالبی که به نظرش می اومد می نوشت و هنوز راه داشت برای این که فکر کنه که برای به دست آوردن حقوقش باید دست بذاره تو دست رفقا و دوستان دیگرش. کانون نویسندگان ایران کانونیه که به کار جمعی اعتقاد راسخ داره، اساسا معتقده نمیشه حقوق فردی رو تک تک افراد برن گردن خم کنن یا نه فکر کنن مثلا با یه حرکت تون میشه اون حقوق رو گرفت. معتقده باید کار جمعی کرد. از ابتدای در واقع زایش این کانون در سال 47 فکر این بوده ما به طور فردی خلاقیت داریم و کار میکنیم اما حقوقمون رو نمیتونیم فردی بگیریم، بنابراین در یک جمع کار میکنیم. در واقع جانگزا بودن مرگ ستار بهشتی در اینه، یعنی یک کسی برمیداره مطلبی رو مینویسه و بعد به اون طرز فجیع از بین میره، طوری که به هر خود حاکمیت هم تصدیق داره که اینجوری نبوده و بخش هایش میگن نه آقا این کتش خورده و فلان و بعدم اون طرف مامور اون چیز رو برکنار کردند و اینها دیگه آشکارتر از این نمیشه که به هر تو بگردن بگیری که این اتفاق یک جنایت بوده. از این بابت بود که اهمیت داشت اینکه ستار بهشتی مطلقا چیزی رو بهش نمیتونستن بچسبونن، چنان که به خیلی کسان دیگه برگه هایی رو میچسبونن برای اینکه بتونن منکوبشون کنن. در واقع حاکمیت کم نداره از اینجور برگه ها و به اصطلاح برچسب ها و انگ هایی که به افراد میزنه و به اون ترتیب اونا رو به هر نحوی که بخواد مجازات میده، ولی در مورد ستار بهشتی حتی این انگ ها هم نداشته و اون رو به قتل آورد.
بله، جنایتی بس خوفناک و بس سبوانه. آیه معصوم بگی، در آستانه 14 سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز 77 هستیم، تا جایی که آیه دکتر ناصر زرفشان وکیل این پرونده ها که خود دبیر کانون نویسندگانم هست در این رابطه گفته بود، سال پیش در گفتگویی با همین رادیو با بنده گفتند که این پرونده قتل‌های سیاسی همچنان در پیشگاه تاریخ مفتوح است و این زخمی است خونچکان. حال پرسشم به جناب علی، آیه معصوم بگی، به عنوان عضو کانون در آستانه این روز، این است که خواست شما به عنوان یک نویسنده در یادمان این عزیزان پوینده و بختاری چی هست؟
ببینید، اگر بخوام خواست کلی و قلبیمو به طور کلی، یعنی در واقع اون چیزی که در کلیت ذهن من هستش، اون رویایی به قول لوتر کینگ که میگفت من رویایی دارم، اگر قرار بشه اون رویای بیان بکنم، اون رویا رو یک رویای یک جامعه آزاده که آدم ها برای اینکه عقیدهشون رو بیان بکنن لازم نیستش که از پیش جانشون رو وثیقه عقیدهشون بکنن. من فکر میکنم در قرن 21 این خیلی آرزوی بزرگی نیست، هرچند که من فکر میکنم برای میلیون ها ایرانی آرزوی بزرگ و تا کنون دست نیافتنی. اگه بخوام یه همچین آرزویی بکنم، طبیعتا اون چیزی بود که در تمام زندگی، در سراسر زندگیم آرزوش داشتم، یک جامعه آزاد، یک جامعه که آدم ها در برابری با هم زندگی بکنند، آدم هایی که قدرت برشون حاکم نباشه. ولی اگر بخوام در این مورد خاص اظهار نظر بکنم و بخوام اینه، طبیعتا از اونجا میتونم به اینجا راه ببرم که طبیعتا این گونه جنایات هم اتفاق نیفته، یعنی جانیان و تبهکاران نباشن که کسانی رو به خاطر اظهار عقیده به خاطر بیان نابود بکنن. اما در این حال از قبیل کسانی هستم، چنان که در کانون هم دوستان کانونی هم در واقع در ضمن این بیانیه آوردن، طبیعتا خواهان این هستم که اون قاتلا، چه عوامل اجرایی چه آمران، کسایی که دستور دادند، محاکمه بشند. این محاکمه خیلی چیزا رو روشن خواهد کرد، محاکمه علنی بشند طوری که همه اینها رو ببینند، از صدا و سیما پخش بشه، همه بدونن واقعا چه اتفاقی افتاده، بشنسند. طبیعیه، میدونید خانواده ها حکم قصاصی رو که در واقع پیش کشیده بودن قبول نکردن، چون اساسا قبول ندارن همچین حکم اینجوری شد. ولی از محاکمه مطلقا نمیگذریم، اونها باید علنی محاکمه بشن، چون که در متن بیانیه ما هر سال هم داریم، ما میگیم ما هر سال این رو تکرار کردیم، ما خانه تجدید محاکمه هستیم. و چنان که دوست بسیار عزیزم جناب زرفشان هم گفته، این پرونده در پیشگاه تاریخ گشوده است، این پرونده بسته نشدنیه، هرگز بسته نمیشه تا نویسنده متعهدی در این مملکت، در این کشور وجود داره، تا نویسنده وجود داره که قلم به موز نمیزنه بلکه قلم به تخم چشم میزنه و کارش رو در استقلال و آزادگی و ناوابستگی انجام میده. طبیعتا خواهان اینه که این پرونده گشوده بمونه همچنان، چنان که گشوده هم هست.
آیه معصوم بگی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش های روشنگرانتون، در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
من هم برای شما و شنوندگان عزیزتون آرزوی توفیق و پیروزی دارم.
زنده و پایدار باشید.
امن و قربون شما.
بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشا بود جهانی رو تصور کن، پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است. تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس. کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم دیگه. سهم هر انسانه تن هر دونه گندم. بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
حدیث طناب دار آزادی از هر زبان و هر اندازه گفته شود نامکرر است. نیاز انسان است که آزادی خواهی چندان گسترش یابد و مخالفت و آزادی ستیزی به فرهنگی چنان ریشه دار بدل شود که هیچ نهاد و هیچ احدی به خود اجازه ندهد برای مخالف خیش کمترین محدودیتی ایجاد کند، چه رسد به آنکه طناب به گردنش اندازد و صدایش را در گلو خفه سازد. این بخشی از بیانیه کانون نویسندگان ایران در 13 سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده بود. از این رو به مناسبت 14 سالگرد قتل این رهروان پیگیر آزادی مناسب دیدیم سخنرانی های محمود دولت آبادی، هوشنگ گلشیری و جواد مجابی بر سر مزار این عزیزان را پخش کنیم.
که اندوه تاریخی ما در آثار ادبی ما منعکس است. محمد مختاری پیش از اون که شعر باشه و بعد از اون که شعر باشه انسان بود. به واقع در روزگاری که ضد ارزش داره عالم رو در می نورده، انسان‌های مثل محمد مختاری ممتازن به خاطر حفظ مشعل اون چیزی که آدمیت نامیده میشه. من هرگز به خودم اجازه نمیدم درباره آثار مختاری حرف بزنم، ولی حق دارم به واقع که از آدمیت مختاری من همیشه یاد بکنم و ستایش بکنم و به شما ملت ایران بگویم که در میان شما فرزندانی وجود داشتند و دارند و انشاءالله وجود خواهند داشت که همیشه شما میتوانید در مقابل این همه تحقیری که بر ملت ما روا میشه افتخار بکنه. اما محمد عیبهایی داشت. عیب او مهر و وفا و مردمی، اونگونه که مولانا میگه. عیب او مهر و وفا و مردمی. عیب او صدق و صفا و همدلی. عیب دیگر زان که خودبین نیست او. او هرگز خودبین نبود. عیب دیگر زان که خودبین نیست او. هست او در هستی خود عیب جو. کمترین عیبش جوان مردی و داد. آن جوان مردی که جان را هم بداد.
دوستم دولت آبادی گفت هو الباقی. تمام این مدت به این تعبیر زیبا نگاه میکردم، فکر میکردم. چهره محمد مختاری رو که دیدم یادم اومد هو الباقی. از سوی خوب خدای مهربان باقی است و من فکر میکنم محمد مختاری هم باقی خواهد ماند. محمد مختاری مثل من عضو کانون نویسندگان ایران بود. در تمام این سالها تلاش کردیم که کانون نویسندگان تشکیل بشه. متاسفانه اونقدر عذاب بر سر ما ریختن که فرصت زاری کردن نداریم. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه میکنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم. من شرمنده سیاوش، سهراب، مریم، نازنین، سیما هستم که چرا مرا به خاک دست بردن. نوبت من بود. به هر صورت می خواهیم از مقامات که به زودی قاتلین، شبزدگان، مرتجعان را دستگیر کنند. خداوند باقی است، خداوند پاک، خداوند زیبا، خداوند سخن گفتن پچ پچه، خداوند خشم. خداوند نیست، شیطان است. شیطان است که دوستان ما را خفه کرده است. پیام آشکار است. ما از خدا هم می‌خواهیم که انتقام ما را از شبزدگان بگیرد.
با آرزوی شکیبایی برای خانواده داغدار محمد مختاری و تمامی دوستانش، من یادداشت کوتاهی نوشتم که می‌خوام. شاعر ما به قدر رسیده است و این ظلمی بزرگ است. بعضی کسان به سالهایی می‌رسند که آسوده دل از عمر سیر شدند. هر کاری که در توان داشتند تحقق بخشیدند. مرگ می آید تا حاله عزت و افتخار بر گرد سرشان بسازد. مختاری که منحنی تفکر و تخیلش از دهه پیش اوج گرفته بود، هنوز تا منتهای شکوفایی ذهنش سالهای درازی را می خواست که از آن محروم شد. تجربه های نهایی در شعر و هنر، آن سوی غیبتش هنوز در ذهن شعله برش مانده و مجال بروز نیافته بود. مختاری تمام آنچه خود میخواست و میتوانست و ما آرزویش میکردیم هنوز نیافریده بود. این قبنی بزرگ برای شعر پیشرو ماست، همانطور که اگر هدایت بوف پولش را ننوشته بود از بخش اصلی ظرفیت هنریش محروم مانده بود. نویسنده ما به قدر رسیده است و این ظلمی بزرگ است. مختاری در زندگی کوتاهش مدام از زندانی کوچک به زندانی بزرگ گذر می کرد. پس از سالهای زندان او به تأملاتی رسیده بود در باب کشور و مردم و تاریخش که به هنگام مجال پراکندن افکارش را نیافت. همیشه کارهایش اونقدر در حبس سانسور میماند که منتشر شدن دیدگاهش او را شاد نمیکرد. انزوا وقتی که حاصلش ارتباط اجتماعی پربار نباشد، زندانی میشود به وسعت یک دنیا و میله‌های خوفانگیز افسوس. دوست متفکر ما به قدر رسیده است و این ظلمی بزرگ است. در کشوری که شرایط پدید آمدن متفکران پیشتازی در حد مختاری سخت نادر است، هزاران هزار شیفته در کوره سالها تجربه و تأمل خاکستر می شوند تا یکی چون محمد بتواند حامل ویژگی های ممتاز نسل و تبارش باشد. این ادعا را در مورد پوینده نیست میتوان به همین دقت مطرح کرد. شگفتا کوردلان کودران از کجا این آگاهی را یافته بودند که با جدا کردن سر آن عزیزان از کنار سرهای ما آسیبی بزرگ به تفکر نیرومند نسل حاضر خواهند زد. بختاری ظریف‌ترین و گسترده‌ترین تجربیات نسل ما را پیش از آن که بتواند با مردم میهنش و با دنیا به تمامی در میان نهد بناگزیر با خود برده است. میدانیم که آن انسان پوینده مشتاق ایثار فکر و خیال خود به ما بود. سمت صدای آزاد انسان امروز و شاعر فردا خطاب به ما بود و این صدا برای ما گرانبها و راهگشا بود. آنها به گمان خود با طناب مرگ خواستند راه صدای جهانی او را در مسیر تحقق آزادی و عدالت و زیبایی ببندند. این طناب خود آنها را خفه خواهد کرد، چرا که آنها فقط طناب و دشنه‌اند و مختاری و یارانش صداهایی دور از آسیب زمان به وسعت این جهان شهر هستند. با یه شعر عارف قزوینی پایان میدم. زنده به خون خواهیت هزار سیاووش، گردد از آن قطر خون که از تو زند جوش.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با یکی از شهروندان در ایران.
الو،
سلام و وقت بخیر.
سلام
علیکم. من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا، و پوزش میخوام که بی موقع مزاحم شدم.
خواهش میکنم.
عرضم خدمتتون که در رابطه با وضعیت فاجعه بار گرانی و کمبود داروها و وضعیت وخیم بیماران با شهروندان گفتگو میکنم. امیدوارم که تنتون سالم باشه و نیازمند دارو درمان و دوا و دکتر نباشید. آیا در این رابطه شما با مشکلی مواجه هستین؟
دارو گرون دیگه.
چقدر گرونه؟ آخه مسئله یکی گرونیش هست و یه مسئله دیگه که حتی اون گرون هم پیدا نمیشه، به خصوص برای بیماران خاص که وضعیت رو در واقع خیلی بحرانی کرده، فاجعه بار کرده.
حقیقتش اینه که من خیلی بی‌دلیل نبودم، ولی خب دارو که میگنیم چیزی که استفاده میکنیم خیلی گرونه و گاهی اوقات هم بعضی داروها مثلا مثل ما چند تا داروخانه میبینیم که چیز کنیم بگیریم.
آیا همون هم که دنبالش هستیم پیدا میشه و تفاوت قیمت ها چقدر هست؟
انسولین رو من امروز رفتم گرفتم. گفتن که داروخانه ای که به حساب رفتیم مثلا که منزل گرفتیم، گفتن که 10 دلار بیشتر به ما ندادن. سهمیه‌مون 10 دلار دادن که ما ازشون گرفتم که کم نیاری. ظاهرن سهمیه بندی کردن، اینطور که خود داروخانه میگفتش.
خب حالا قیمت ها چقدر تفاوت کرده؟
داروی خارجی، داروی که از خارج میاد خیلی گرون. مثلا انسولین که ما داخل سفره میگیریم سفره گرون شده، قبلا مثلا 1500 تومان گرون شده، الان شده 1500. خارجیش و آلمانیش و 7 تومن میدن، هندیش و 10 تومن گرفته.
این تفاوت قیمت ناشی از چیه؟ یعنی چه دلیلی دارن که یهو اینقدر داروها گرون شده؟ حالا اگر اونم پیدا بشه.
حقیقت شفاف که ما شفاف نمیگن که ما بدونیم که علت گرون میشه. گاهی تحریم ما گاهی میگن که مثلا سوء استفاده شده از پول دارویی که باید، از دارویی که باید میدادن، اون از دارو استفاده نشه، دیگه دارو استفاده نشده، بلکه توی هزینه های دیگه مثلا دکتر وظیف و از چیزا. اینطوری ما میشنویم، ولی شفاف میگن که ما اطلاع کافی داشته باشیم من میتونم الان جواب بدم.
وزیر بهداشت میگه که 2 میلیارد باید این 6 ماهه به ما تعلق میگرفته که 600 میلیون دلار دادند، اون هم که نمیدونیم کجا رفته و ماشین باش وارد کردن. از این شفافتر؟
حقیقتش میگم چون من خودم تو جریان دارو نیستم، برای مصرف کننده هستیم، بلکه نمیدونیم که این چیزی که وزیر میگه یا نمیدونم اون چیزی که آقای احمدی‌نژاد میگه، اینا رو در واقع ما نمیتونیم اصلا دیگه تفکیک کنیم، چون زمانی به اصطلاح ما میتونیم تفکیک کنیم اینا رو اصلا دیگه که بتونیم اطلاعات کافی داشته باشیم. یه دفعه میگن مثلا واردات کلان چیز رو میگن که این برنج مسمومه، برنج مثلا برنج خارجی هندی که وارد میشه برنج مسمومه، یا این گندم که نمیدونم فلان جا وارد مسمومه، باز بازار تحقیق میکنن تکثیرش میکنن. حالا من خودم میگم شخصا اطلاع زیادی ندارم.
عرضم خدمتتون که ولی دارو با جان بیمار ارتباط داره و اوضاع اونقدر وخیم شده که حتی صدای نمایندگان مجلس هم در اومده، خبر از یک فاجعه دارویی میدن و اون ذخایر دارویی هم که تمام شده و بسیاری از بیماران هم در واقع در وضعیت بسیار نگران کننده ای هستن و برخی از اونها هم طبق خبرهایی که انتشار یافته جانشان را از دست دادند، از جمله یک پسر 15 سالی هموفیلی که به دلیل نبود دارو به خاطر یک خونریزی ساده جانش را از دست داد و این واقعا فاجعه بار هست.
بله میگم دیگه، میگم خودمون توی جریانش نبودیم که مثلا مستقیما ارتباط داشته باشیم. غیر این داروهایی که میگیریم الان، مثلا داروی یه دارویی رو برای معده میخواستن، این دارو رو تمام دوروبر داروخانه‌های نزدیک خونه که رفتیم هیچ کدوم نداشتن، مجبور شدیم یه فاصله دور بریم مثلا یه داروخانه دیگه بگیم. هستش یه دروش هستش بوده 3 تومن، کمتر از 3 تومن هم البته بده، الان بیش از 5 تومن باید بگیرم. یه دفعشو، یه برقش در حقیقت خارجیشو باید 3500 پول بده برای متاسفانه این شکل هفته مارایی که دچار مثلا سگیجه هستن، داروی مثلا به تصفیر رو باید بخورن دچار از سگیجهشون جلوگیری بشه، ولی خب همین دارو رو نمیتونن گیر بیارن، به سختی گیر میارن یا نمیتونن گیر بیارن. یه سری وضعیت دارویی رو تا اونجا که ما درگیر شدیم اون مسئله متاسفانه هست.
البته تا همین حدودی هم که شما درگیر هستین وخیمتر از اون هست که آدم بشه تحملش بکنه، ولی اونهایی که گرفتار بیماری های خاص هستن، نیازمند داروهای خاص هستن، حتی به اعتراف خود اون مسئولینی که این بنیاد بیماری های خاص رو دارن، از کمبود شدید دارو و تحریم ها صحبت میکنن.
تحریم ها رو داروها واقعا به نظر من در حق مردم ایران جنایت داخل تحریم دارویی یا مثلا تحریم مواد غذایی برای مردم ایران یه جنایته که خب متخصصان حقوق بشر روی مسئله توجه نمی‌کنن.
البته اینا میگن که داروها تحریم نیست و ظاهرا هم تحریم نیست، اما مبادله ارزی بین بانک ها که تحریم هست این وضعیت را به مراتب وخیمتر کرده و دود این تحریم ها به چشم مردم میره، خصوصا بیمارانی که نیازمند داروهای خاص هستند. ولی در اون طرف هم نظام هم هنوز هم میکوبه که انرژی هسته‌ای حق مسلمش هست و حالا به چه قیمتی؟ به قیمت جان هزاران بیمار، چون در تحریم عراق دیدیم که 550 هزار کودک به دلیل فقدان دارو از جانشان را از دست دادند. ولیف در حال حاضر که همه شواهد و قرائن نشان از وخامت اوضاع داره. خب حالا به عنوان یه پرسش، چجوری میشه از این وضعیت نجات پیدا کرد؟
خب ما که به عنوان یه مسلمان، خود قرآن راه نجات رو جلوم گذاشته که سرنوشت هیچ قومی تغییر پیدا نمی کنه مگر اینکه خود اون گروه بخواه، اون قوم بخواه. به هر حال به عنوان یه مسلمان سرنوشت دست خودمونه که ما امیدواریم که آگاهی‌های مردم روز به روز بیشتر بشه، آگاهی‌هاشون به حقوقشون واقع بشن و بتونن که در مقابل خودشون، حداقل در مقابل حقوق خودشون، احساس مسئولیت رو.
خیلی ها چشم امید به دیگران دارند که دیگران برای اونها کاری بکنند، ولی شما به خوبی بیان کردید که همه این تغییرها باید به دست خود مردم باشه.
بله، اصلا اگر که همچین دیدگاهی که شما فرمودید وجود داشته باشه، که خب من خودم هم میدونم که هستش همچین دیدگاهی هست، وجود داشته در حق نظر من خیانت به خودشونه. یعنی این تفکر خیانت تنها به جامعه ایرانی بلکه به خودشون هسته، به فرد خودشون. تنها این نیستش که بیان و یه چند سواهی حالا پشت دیگران قایم شن، بیان یه چند سواهی هم حتی اگر برسن به قدرت، ای وقتی ایرانی و ایرانی بخواد به دست، حالا به جای اینکه خودش سرنوشت خودش رو تو دست دیگران بخوام بیان براش شده تعیین کنه، این واقعا جای بحث تأسفه. و به نظر من اون فرد رو من شخصا یه آدم وطن پرور نمی‌بینم.
زنده و پایدار باشید. ممنونم از شما. اگر خودتون در پایان نکته‌ای دارید بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه، غیر از این که بگم که امیدوارم که سرنوشت مردم ایران به سرنوشت خوبی باشه و سرنوشتی باشه که خدایی نکرده توی حوزه حتی منطقه خودمون جز کرایی باشیم که لازم بسه عقب برونده به طبقی کشورها باشه. انشالله که ما با کمک که مردممون، با آگاهی هایی که به مردممون که تا الان به دست آوردن و بیشتر دست بیارن، بتونیم که یه جامعه سالمی رو تحصیل نسل آوردن.
درود بر شما. آرزوی بسیار نیک و انسانی هست و به امید آن روز، به امید فردای روشن.
بله، امیدواری صحبت‌هایی که ما می‌کنیم، مصاحبه‌هایی که می‌کنید، اینا هم آگاهی دهنده به مردم باشه و هم پیشگیرنده از وقایع بیشتر.
درود بر شما. دقیقاً هم همینطور هست، چون از دل مردم برمیاد در داخل کشور و بسیار روشنگرم هست. من بسیار سپاسگزارم از شما.
زنده باشین، انشالله سلامت باشین. خداحافظتون.
خداحافظ شما. پایدار باشید. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.
بهتر.